شاهراها و کاروانها از اهمیت زیادی در آن دوران برخوردار بودند. سوم اینکه به منظور نشان دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاهان منارها ایجاد می‌شدند. به طور کلی ساختن مناره در افغانستان دارای سابقه طولانی است و از سده ششم و بعد مناره‌های زیادی در این کشور ساخته شده است. از جمله مناره‌های تاریخی افغانستان می‌توان به مناره جام و مناره‌های مسجد جامع هرات اشاره کرد. در داخل مناره‌های مسعود و بهرامشاه زینه‌هایی به شکل مارپیچ ساخته شده که به بالای مناره‌ها راه دارند. قدمت این مناره‌ها به حدود 800 سال می‌رسد که به صورت یادگاری تاریخی از دوران سلطان مسعود سوم و بهرامشاه بر جای مانده‌اند. نحوه ساخت این مناره‌ها در هنر معماری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. سطح این دو برج با الگوهای هندسی منظم تزئین شده و آیه‌های قرآن با موزاییک‌های تراکوتا روی آن نوشته شده است. در یک طرف این مناره‌ها اسماء خداوند و در سوی دیگر آن نام معماران این بناها به خط کوفی نوشته شده است. در قاعده این مناره‌ها تزئینات گچبری و نوشته‌های کوفی به چشم می‌خورد که نشان دهنده کانون فرهنگی، ادبی و هنری دوره غزنویان در قرن 11 است. در دهه 1960 میلادی در دوره کوتاهی تلاش شد تا از این مناره ها نگهداری شود. به همین سبب بر روی سقف آنها ورق های فلزی قرار داده شد. مناره ها بلندی بیشتری داشتند، اما بخش های فوقانی این مناره ها در سالهای پیشین بر اثر زلزله و جنگ های داخلی ویران شده است. از طرفی برف و باران، سیل و آب گرفتگی های دوره‌ای که در منطقه روی می دهد بر سرعت خرابی این مناره ها افزوده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. و واروار سر به هوایی و سر به زیر، چون تلخی شراب دل آزار و دلپذیر. ماهی توی و آب من و تنگ روزگار، من در حصار تنگ و تو در مشت من اسیر. پلک مرا برای تماشای خود ببند، ای رد پای گم شده با گم شده باد در کویر. ای مرگ میرسی به من اما چقدر زود، ای عشق میرسم به تو اما چقدر دیر. مرداب زندگی همه را غرق میکند، ای عشق همتی کن و دست مرا بگیر. چشم انتظار حادثه ناگهان مباش، با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. برایتان از خدای مهربان سلامتی، جانجوری و خیر و برکت آرزو میکنیم. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه‌های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما عزیزان ارجمندمان رقم بزنیم. به سایر درختان خاطره میرویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره میکنیم در مجال گلچین. امروز داستان یک زندگی را ورق خواهیم زد در مجال داستان تمثیلی. علاقمندان برنامه های قرآنی میتوانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز و برومند هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج البلاغه. برنامه‌های تحلیلی و خبری و بخش‌های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه‌ها را خدمتتان اعلام می‌کنم تا با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما عزیزان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تر در خدمت شما عزیزان باشند. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره‌های پیامکی برنامه هاست. PulseToday.com/دری هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی برایتان مهیاست، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری و برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. این اپلیکیشن میتونید از نشانی parstudio.com/دری دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید محمد اشرف غنی بر برقراری صلح و پایان جنگ. حمدالله محب: مذاکرات کنونی دوحه می تواند به جنگ پایان دهد. و دیدار معاون کاردار سفارت آمریکا در کابل با عبدالله عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان برقراری صلح و پایان جنگ را سرلوحه و اولویت کاری دولت دانست. محمد اشرف غنی صبح امروز در پیامی به مردم، مقامات و نمایندگان پارلمان افغانستان بر تحقق صلح واقعی و پایدار که در آن استقلال، وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم و دست خودشان واگذار شده تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان در این پیام اعلام کرد رسیدن به صلح پایدار خواست مردم است و 42 سال است که ملت افغانستان از اساسی ترین حقوق خود محروم بوده و خواهان پایان جنگ هستند. در این پیام آمده است دولت افغانستان زمانی به صلح پایدار می‌رسد مردم خود را در آن سهیم بدانند و سرنوشت خود را بدون دخالت بیگانگان تعیین کنند. در پیام محمد اشرف غنی تصریح شده است تروریست‌ها سعی دارند با انجام حملات هدفمند به علما، جامعه مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و زنان فعال در جامعه در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کنند. رئیس جمهور افغانستان ضمن مخالفت با تشکیل دولت موقت و حکومت مشارکتی با طالبان که از خواسته‌های نامعقول بازیگر اصلی جنگ افغانستان یعنی آمریکا تأکید کرد انتقال قدرت از طریق انتخابات اصل غیر قابل معامله است. و افزود دولت افغانستان آماده است درباره برگزاری انتخابات آزاد و شفاف جامعه عمل بپوشاند و به جمهوریت و قانون اساسی متعهد باقی بماند. مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که مذاکرات کنونی صلح میتواند به جنگ جاری پایان دهد، اما بحران این کشور تنها ابعاد داخلی ندارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس نامنی و ثبات که امروز برگزار شد گفت ثبات و صلح دو مقوله متفاوت است. و افزود افغانستان در تاریخ این کشور ثبات را تجربه کرده است و البته این مقوله به مهار آسان جنگ ها کمک می کند. حمدالله محب اظهار داشت که تنها مذاکره با طالبان افغانستان را به ثبات دائمی نمی رساند و البته این مذاکره به صلح موقتی با طالبان منجر خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان خاطر نشان کرد افغانستان تجربه های صلح را نیز داشته است و فرصت کنونی نیز برای صلح در این کشور تاریخی است. مذاکرات کنونی می تواند به جنگ جاری پایان دهد. در حالی که نماینده آمریکا طرح ایجاد دولت مشارکتی را در افغانستان مطرح کرده بود، نماینده کاردار سفارت آمریکا در کابل نیز در دیدار با عبدالله عبدالله درباره طرح پیشنهادی تازه آمریکا گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مک‌کاری معاون کاردار سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تلاش‌ها برای صلح، طرح پیشنهادی تازه آمریکا برای صلح و گام‌های بعدی را در این روند بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ریاست شورای عالی مصالحه افغانستان، در این دیدار دو طرف از تسریع روند مذاکرات صلح استقبال نموده و خواستار یافتن یک راه حل سیاسی همشمول و پایان جنگ در افغانستان شدند. پیش از این نیز عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته بود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با سران دولت افغانستان طرح دولت موقت و مشارکتی را مطرح کرده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر طرح ایجاد دولت موقت برای حل بحران افغانستان را رد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم روز شنبه گفت به جای تکرار تجربه های تلخ گذشته باید تلاش کرد تا مذاکرات صلح افغانستان تسریع شود، زیرا دولت موقت طی 40 سال گذشته مشکلات افغان ها را حل نکرده بلکه آنها را تشدید نموده است. و همچنین در توییتی از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس تیم مذاکراتی این گروه با خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خبر داد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که در این نشست دو طرف تعهد خیش به توافقنامه قطر را ابراز نموده و درباره اجرای کامل آن گفتگو کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده دو طرف همچنین درباره وضعیت کنونی افغانستان و سرعت و موثر بودن روند جاری مذاکرات بین‌الافغانی تبادل نظر کردند. سخنگوی پلیس ولایت قندهار افغانستان آزادی 53 نظامی این کشور را از طرف گروه طالبان رد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمال الناصر سخنگوی پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان گفت گروه طالبان فقط 3 نظامی افغان را آزاد کرد و 50 نفر دیگر غیر نظامی هستند. گروه طالبان چند روز پیش از آزادی 53 نظامی افغان در ولایت قندهار خبر داده بود. دولت افغانستان سال گذشته 5000 نفر از زندانیان گروه طالبان را با تهدید و فشار آمریکا آزاد کرده بود. با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سلاح تهاجمی پیشرفته تمام ایرانی مساف رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با 13 جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سلاح تهاجمی پیشرفته تمام ایرانی مساف و چند سلاح ورزشی رونمایی کرد. سلاح مساف سلاحی سبک که با هوا خنک می شود. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اگر رژیم صهیونیستی غلط زیادی کند، تل ابیب و حیفا را با خاک یکسان می کنیم. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در 13 جشنواره حضرت علی اکبر جوان سرباز گفت امروز جمهوری اسلامی ایران از همه ابعاد قدرت برای حفظ ثبات کشور برخوردار است. امیر سرتیب امیر حاتمی افزود از سر استیصال گاهی رژیم صهیونیستی ادعاهای بزرگتر از دهانش علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می کند و با زعم خودش آن را تهدید می کند، در حالی که اگر غلط زیادی کند تل ابیب و حیفا را با خاک یکسان می کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید محمد اشرف غنی بر برقراری صلح و پایان جنگ. حمدالله محب: مذاکرات کنونی دوحه می تواند به جنگ پایان دهد. و دیدار معاون کاردار سفارت آمریکا در کابل با عبدالله حمدالله. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. چنان که مستحضر هستید، در سفر دورایی نماینده آمریکا در امور افغانستان، خلیلزاد با برخی از سران طالبان در قطر دیدار و درباره آخرین تحولات این کشور گفتگو کرد. محمد نعیم، سخنگوی طالبان، در دوحه اعلام کرد ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و عبدالحکیم حقانی، رئیس تیم مذاکره کننده این گروه تروریستی، با زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان دیدار و درباره توافقنامه شکست خورده آمریکا و توقف روند مذاکرات صلح تبادل نظر کرد. این گونه دیدارهای زلمه خلیلزاد با مقامات کشورهای منطقه برای توقف جنگ و سرعت بخشیدن به روند مذاکرات صلح افغانها فریبی بیش نبوده و با اظهارات فریبنده و تحریک آمیزش از جمله در خصوص تشکیل دولت موقت، حکومت مشارکتی با طالبان و براندازی و سقوط دولت غنی دستاورد دیگری نداشته و همین امر خشم و تنفر مردم و مقامات افغانستان را برانگیخته و سعی می‌کند توافقنامه آمریکایی به اصطلاح صلح قطر را نیز مخدوش کند. عبدالشکور اخلاقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در ابتدا تحلیلی دارد پیرامون طرح حکومت مشارکتی زلمه خلیلزاد.
خدمت شما عرض شود، خب مسئله صلح یا گفتگوهای صلح مدت زیاده که به اصطلاح در رأس مسائل کشور قرار گرفته و در ارتباط یک توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان امضا رسید. نشستی در دوحه برگزار شد که هیئت‌های از جمهوری اسلامی افغانستان هم اونجا حضور پیدا کردند و نماینده‌های طالبان هم همین شکل. خب به اساس مسائل روزی که پیش آمده بود، توقع می‌رفت که یک پیشرفت به اصطلاح در او گفتگوها به وجود بیاید، اما برعکس انتظارها شاهدش بودیم که این نشست صلح یا گفتگوهای دوم به نوعی به بنبست مواجه شد. از یک طرف، از طرف دیگر تغییری که در سیاست ایالات متحده آمریکا پیش آمد با به اصطلاح روی کار آمدن رئیس جمهور و آن چیزی که به اصطلاح آقای ترامپ تنظیم کرده بود یا بر اساس دیدگاه از او قضایا پیش برده می شود، دوچار تغییرات شد. این از اون موضوع سبب شد که حالا در مجموع مسئله صلح در افغانستان یا روند گفتگوهای بین افغانی و دست یافتن به یک توافق صلح دوچار به اصطلاح یک سر تغییرات به وجود بیاید و طرح‌های جدید به اصطلاح پیشکش شود. گرچه آن چیزی که اکنون به عنوان طرح حکومت مشارکتی گفته میشه، چون این به نظر میاد که به اصطلاح اون ماده خام از است و هنوز نهایی نشده و ممکنه که در ضمن دیدارها و گفتگوهایی که صورت بگیره و هنوز و حالا هم جریان داره، این بعضی دیدگاه ها و نظرگاه های مختلف در او گنجانده شود. نتیجه که از این تلاش ها و ارائه این طرح اخیر که به عنوان حکومت مشارکتی ارائه شده، این نتیجه به دست میاد که امریکا تصمیم جدی داره که خود از باتلاق افغانستان بیرون بکشه. منتها این طرح آن چیزی که فعلا مطرح است و در رسانه ها به وجود آمده، گمان میره که طرح نهایی نخواهد بود. یعنی هنوزم به اصطلاح در چند و چون و دوزیات زی ممکنه تغییرات به وجود بیاید. ولی نکته اساسی و مهم اما است که امریکایی‌ها تلاش دارن که به هر شکل میشه بالاخره این موضوع رو به سرانجام برسانن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در واکنش به طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت و انتقالی با طالبان تصریح کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. وی با اظهار به اینکه اجازه از دست رفتن دستاوردهای دو دهه گذشته را نمی‌دهد، افزود ما آماده هستیم که درباره برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم. رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد ما زمانی به صلح پایدار می رسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را به عهده داشته باشند. به شما وعده می دهم که هیچ تصمیمی درباره سرنوشت افغانستان بدون مشاوره مداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت. عبدالشکور اخلاقی تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان تحلیلی هم دارد پیرامون مخالفت رئیس جمهوری افغانستان با طرح زلمه خلیلزاد.
خب البته حکومت افغانستان و همیتو گروه طالبان برای این که بتانه در این گفتگوهای صلح و یا در اصطلاح ایجاد یک طرح تال مفرد و نوع طرح حکومت مشارکتی یک موقف و جایگاه لازمه و آن چیزی که فکر میکنن به او دوست پیدا بکنه، طبیعی است که ممکن هم در عرصه دیپلماسی و به اصطلاح اظهار نظرها یک به اصطلاح گپ ها و موضوعهای سخت را از خود نشان بدن و هم در عرصه عمل، یعنی ممکنه در موارد ما شاهدش باشیم که جنگ ها هم ممکنه شدت بعضی عملات سنگین‌تر صورت بگیره. ولی من فکر میکنم در نهایت راه جز این که به یک توافق سیاسی دست بیابن راه پیروزی نظامی نه برای حکومت افغانستان قابل دسترس و نه برای گروه طالبان. اما مسئله انتخابات، مسئله انتخابات هم زمان میتونه که به اصطلاح بر فیصله دهنده ای وضعیت فعلی باشه و بتانه یک فصل جدیدی در عرصه سیاسی کشور بکشایه و به اصطلاح صلح‌آمیز داشته باشه که این طرفین داخل به یک توافق رسیده باشن. این خودش باز یعنی مسئله انتخابات یک زمینه و بستر میشه که باید به بعد گروه طالبان تن در بده و هم حکومت آقای غنی. بنابراین اون چیزی که آقای غنی میگم مغایر با چیز نیست، مغایر با روند نیست. منتها گذشته هم نشان داده که آقای غنی خیلی از موضع‌گیری ها یا مسائلی را که به عنوان خط سرخ بیان کرده و گمان میرد که آقای غنی سر از او استاد شده، ولی متاسفانه در دقیقه 90 یک چرخش 180 درجه از خود نشان داده و با اساس او تجربه ها حالا می حرف های سخت داره که آقای غنی ابراز می داره محل تردیده که بتانه مقاومت کنه و سرزو گرد ساد شده. میکنه صرف برای یک کسب امتیاز یا تقویت جایگاه خود در گفتگوهای مسائل رو مطرح بسازه.
بر همین اساس است که با شروع گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر که از سپتامبر 2020 آغاز شده، قشرهای مختلف مردم در افغانستان به این باورند که فرصت پیش آمده برای خاتمه دادن به جنگ و برقراری صلح دائمی در این کشور باید غنیمت شمرده شود که بزرگترین دستاورد آن نیز شروعی بر پایان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میتواند باشد. این دیدگاه وجود دارد که اگر طالبان مدعی مقابله با اشغالگران در افغانستان و تلاش برای اخراج آنان از این کشور است، باید فرصت کنونی برای صلح با دولت افغانستان را هدر ندهد و با پیوستن به برنامه آشتی ملی ادامه حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان را توجیه ناپذیر کند. دولت و ملت افغانستان امید دارند طالبان با کنار گذاشتن سیاست کارشکنی در روند صلح و گفتگوهای مربوط به آن و در ادامه با موافقت با برقراری آتش بس و صلح دائمی در این کشور، زمینه ورود افغانستان به دور تازه‌ای از زیست بدون جنگ را فراهم کند. به نظر می رسد ادامه بن‌بست در مذاکرات فعلی صلح افغانستان تنها به نفع سیاست‌های اشغالگران خواهد بود که ادامه خشونت طالبان را برای ادامه حضور خود در این کشور بهانه کردند. آقای اخلاقی تحلیل هم دارد پیرامون این موضوعات و میزان امیدواری به طرح صلح بین الافغانی و نتایج این نشست‌ها.
حقیقت امر همین است که مردم افغانستان تا 4 دهه که درگیر جنگ و ناامنی و بحران بودن سخت تشنه صلح هستند و میخواهند به یک وضعیت یا به اصطلاح فضا و شرایط صلح‌آمیز برخوردار از امنیت دست پیدا بکنند تا بتوانند 4 روز یک زندگی آرام و مرفه رو داشته باشند. این خواست مردم زمان میتونه برآورده شود که تمام طرف ها به خواست مردم اهمیت بدن، به اراده مردم تن بدن، به مردم اجازه بدن که سرنوشت خود تعیین کنند. اگر نقش مردم در اصلاح تغییر سیاسی افغانستان و ایجاد ساختارهای سیاسی افغانستان بها داده شود، انتظار برده میشه که ما بتونیم به یک صلح پایدار، یک صلح واقعی دست پیدا بکنیم. اما آن چیزی که ما فعلا شاهدش هستیم متاسفانه یک نوع به اصطلاح بازی سیاسی است. ما در کنفرانس بن دیدیم که خب یک عده جمع شدن، اونجا تصور همی بود که افغانستان دیگه از مرحله بحران عبور کرده، اما پس آنها گفتن که گروه طالبان بیرون مانده ای هم باید سهیم ساخته شود. خب اینا لیه در یک کنفرانس یا نشست دوره به اصطلاح خب ما میبینیم نقش محوریت به اصطلاح و اصل و اساس و اهرم کار دست کسای دیگه است. یعنی مردم افغانستان از مجاری که باید بتانه در سرنوشت خود به عنوان یک اراده واقعی نقش داشته باشه متاسفانه بسیار ضعیفه و مردم هم اگر حالا چشم و امید دوختن خاطر مجبوریت های هست که به اصطلاح از این وضعیت به تنگ آمدن، بگن حالا اگر یک چند روز می صدای تفنگ خاموش شود غنیمته. منتها یک واقعا بتانه تضمین کننده یک صلح واقعی در افغانستان باشه بسیار بعید به نظر می رسه. یک مسئله که مسئله اراده و خواست واقعی مردم بود، مسئله دیگه قضایای افغانستان یک قضیه منطقه‌ای هم است. ما باید بتوانیم اعتماد کشورهای همسایه را هم جلب کنیم. باید به اصطلاح منافع مشترک که افغانستان با کشورهای همسایه داره در او رابطه هم باید به یک توافق برسیم. اگر در این زمینه هم تلاش صورت نگیره، من فکر میکنم که باز اون صلح واقعی یا آن چیزی که انتظار برده میشه در ارتباط با ختم جنگ در افغانستان او تحقق پیدا نخواهد کرد.
چنان که در خبرها هم به سمعتان رسید، در حالی که نماینده آمریکا طرح اجرای دولت مشارکتی را در افغانستان مطرح کرده بود، نماینده کاردار سفارت آمریکا در کابل هم در دیدار با عبدالله عبدالله درباره طرح پیشنهادی تازه آمریکا گفتگو کرده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با متی‌الله خروتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم انجینیر متی‌الله خروت آگاه مسائل سیاسی، گفته میشه آمریکایی ها به دنبال شکست بن‌بست مذاکرات دوحه است و طرح تازه را برای روند صلح و نقشه راه سیاسی آینده تهیه کرده. برداشت شما از این نقشه چیست؟
سلامای من را قبول کنیم. باید بگویم بلیا از شواهد و قرائن طوری معلوم میشه که ایالات متحده امریکا یا پالیسی میکرها ایالات متحده امریکا بعد از آقای ترامپ که قصر سفید را اشغال کردن و تصمیم گیری ایالات متحده امریکا در دست از او است، اونا تصمیم گرفتن به ای که پلان دوحه بر صلح افغانستان یا پلان صلح دوحه بر افغانستان یک اندازه عجولانه بود، عجولانه در موردش تصمیم گرفته شد، عجولانه اقدام شد، عجولانه یک طرفه بدون از این که یک نظامی که 20 سال اینجا جنگ کرده، تلفات داده، بازسازی کرده، پارلمان داره، ریاست جمهوری داره، او رو حذف کردن، بیخی در نظر نگرفتن، بنان حالا متوجه نقص شدن، حالا بدیل یاره های دیگر رو برش جستجو میکنن.
فکر میکنین که دولت افغانستان و طالبان به نقشه راه ترسیم شده از سوی آمریکا تمکین کنند؟
ببینین مجبوریت هایی که جانب امارت اسلامی افغانستان داره اونا ناگزیر هستند به هر طرحی که ایالات متحده آمریکا تحت عنوان صلح برشون پیشکش کنه به او تن بدن. اما طرف مقابل دولت اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان هم یک سلسله مجبوریت های داره، به خاطر از یک تسلیح تجهیز تمیلش و خصوص قوای مسلحش از طرف ایالات متحده آمریکا و ناتو صورت میگیره، اونا هم شاید تا اندازه نرمش نشان بدن. اما به طور کلی گفته نمیتونیم که طرحی که ایالات متحده آمریکا به عوض دوحه به عنوان کرده یا پیش میبره او هم موفقیت به دست بره یا مثلا به زودی به نتیجه برسه، امکان داره ماها و حتی نزدیک به قریب سال هم تمام شوه و نتیجه مطلوبی که طرفین میخواهند او به دست نیاید.
در این نقشه تاکید به نقش سازمان ملل متحد و اجماع منطقه‌ای شده. فکر میکنین سازمان ملل بتانه این طرح رهبری بکنه؟
ببینید، چیزی که در مذاکرات دوحه وجود نداشت، چیزی که سبب ناکامی برنامه صلح دوحه شد، یکی دو عاملش اینمی بود که اجماع بین‌المللی در نظر گرفته نشده بود، یک تنها اکتفا به نظریات پاکستان شده بود و دوم نقش سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده بود، بنان او ناکام مان. فعلا که در پلانای جدید هم نقش ملل متحد سرش کار میکنن که باید به او اهمیت بده، هم اجماع بین‌المللی. احتمال از این است که این برنامه یا این پروژه صلح که ترتیب میشه این به تناسب دوحه موفق تر باشه و گویا نتیجهش نسبت به برنامه صلح دوحه پرثمر باشه.
ارزیابی شما سخنان رئیس جمهور در پارلمان در خصوص انتقال قدرت و نقشه آمریکا چیست؟
ببینید، چیزی که در مذاکرات دوحه وجود نداشت، چیزی که سبب ناکامی برنامه صلح دوحه شد، یکی دو عاملش اینمی بود که اجماع بین‌المللی در نظر گرفته نشده بود، یک تنها اکتفا به نظریات پاکستان شده بود و دوم نقش سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده بود، بنان او ناکام مان. فعلا که در پلانای جدید هم نقش ملل متحد سرش کار میکنن که باید به او اهمیت بده، هم اجماع بین‌المللی. احتمال از این است که این برنامه یا این پروژه صلح که ترتیب میشه این به تناسب دوحه موفق تر باشه و گویا نتیجهش نسبت به برنامه صلح دوحه پرثمر باشه. رئیس جمهور افغانستان اخلاقا مکلف است با در نظر داشت قوانین کشور عمل کنه، با در نظر داشت خواست ملت، به خصوص خواست تیمشان، کسایی که برشان در جریان انتخابات و در جریان مبارزات انتخاباتی کمپین کرده و همچنان به اونا رأی جمع کرده. دولت اسلامی افغانستان خود در رأسش جناب رئیس جمهور مکلف است تمام قوانین موجود کشور مراعات کنه و صحبت های رئیس جمهور اگر از قانون اساسی اندکی دور بره یا مثلا قانون اساسی زیر پای شوه، بنان خود به خود زمینه فروپاشی نظام مساعد میگرده. ما ایتون گفته میتونم به خلاص و طور خلاص که رئیس جمهور اخلاقا مکلف است در همچون محافل رسمی به خصوص افتای پارلمان کشور مکس زیاد بر مسائل قانون کنه و ما هم دیدیم تا حالا هم رئیس جمهور هر موارد و موضوع حکومت موقت، حکومت مشارکتی، مسائل مذاکرات سال، هر چی که پیش میایم در اونجا مکسشان یا پافشاریشان بالای تحقق حقوق قوانین است، به خصوص قوانینی که سبب انتخاب رئیس جمهور میشه و اونا تاکید بر انتخابات دارن، تاکید بر دستاوردها دارن و خط سرخشان قانون اساسی است و رئیس جمهور اخلاقا مکلف است که خط سرخش باید مراعات قانون اساسی، تحقق قانون اساسی و جلوگیری از زیر پای نبودن مواد قانون اساسی است و باید باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد. اوقات خوب و خوش را برایتان آرزو مندم. روز خوش و خداوند متعال یار و یاورتان.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق، علل و تبعات، عنوان گزارش ویژه امروز. در حمله موشکی صبح روز چهارشنبه گذشته 13 حوت به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار عراق، یک افسر آمریکایی به همراه دو سرباز کشته شدند. دولت آمریکا اعلام کرد به این حمله بدون عجله پاسخ قاطع خواهد داد. باید گفت این نخستین بار نیست که یک پایگاه آمریکایی در عراق هدف حمله موشکی قرار می‌گیرد. اما پایگاه عین الاسد بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق است که اکنون هدف حمله موشکی قرار گرفته و بازتاب گسترده‌ای داشته است. علل مختلفی را می توان در خصوص این حملات مطرح کرد، اما می توان 4 عامل را مهمتر از دیگر علل عنوان کرد. عامل نخست مربوط به الگوی رفتاری آمریکا در قبال عراق است. نظامیان آمریکایی بارها ضمن نقض حاکمیت عراق برخی از نظامیان عراقی و فرماندهان مقاومت را به شهادت رساندند که اوج آن در 3 ژانویه 2020 بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شخصا دستور ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و ابو مهدی المهندس نائب رئیس 8 شعبی را در 3 ژانویه 2020 صادر کرد. پس از این جنایت تحلیلگران متعدد و حتی شخصیت‌های رسمی و غیر رسمی آمریکایی صریحاً اعلام کردند که عراق دیگر برای نظامیان آمریکایی امن نخواهد بود. علاوه بر این، آمریکایی‌ها از خاک عراق برای حمله به گروه‌های مقاومت این کشور یا سوریه استفاده می‌کنند. در همین راستا، جنگنده‌های آمریکایی بامداد جمعه گذشته 8 حوت به مواضع نیروهای مقاومت در منطقه ابو کمال سوریه در مرز عراق حمله کردند که 1 نفر شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند. کارشناسان میگویند این گونه تحرکات آمریکا بدون تردید با واکنش گروه‌ها و جریان‌های عراقی روبرو می‌شود. دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا، میگوید زدن نیروهای عراقی در خاک عراق در نهایت به اخراج آمریکا منجر خواهد شد.
ابتدا آمریکایی‌ها اعلام کردند که این حمله رو با هماهنگی دولت عراق و با کمک اطلاعاتی که دولت عراق داده انجام دادیم. دولت عراق وقتی که دید اوضاع به این ترتیبه، جایگاه خودش رو داره تخریب میکنه در میان مردم عراق و مردم منطقه، بلافاصله برای دفاعش و یکی دیگه از مقامات عراقی اعلام کردن که نخیر، ما اصلا خبر نداریم، تعجب میکنیم این چه نوع سخنانیه. وقتی که تماس میگیرن با آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها متوجه میشن که دولت عراق رو در چه مخمصه‌ای قرار دادن. مجدداً وزارت دفاع اعلام میکنه که نخیر، نه ما اشتباه کردیم، ما بدون هماهنگی و بدون اطلاع دولت عراق این کار رو انجام دادیم و بعد دلیل این کار رو دوباره دچار تناقض شدن، گفتن این در انتقام از فلان اقدامی که در کردستان عراق انجام شد داریم انجام میدیم. خب بدون اینکه مشخص باشه چه گروهایی چه نیروهایی اون اقدام رو انجام دادن، چرا که هیچ گروهی اون مسئولیت رو به عهده نگرفته بود، بنابراین یافتن یک گروهی که این مسئولیت رو به گردنش بندازن کار بسیار غلط و اشتباهی بود. و از طرف دیگه نیروهایی که در اون منطقه مورد حمله قرار گرفتن اتفاقا نیروهای رسمی نظامی دولت عراقن، یعنی حرس الشعبی که مسئول حفاظت از اون منطقه مرزی هست. علی حال نیروهای عراقی، احزاب بزرگ عراق و اغلب نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردن که این کار یک کار خصمانه است و نسبت به اون عکس العمل نشون خواهند داد، هم دولت عراق رو مجبور خواهند کرد که به آمریکایی‌ها فشار بده و هشدار بده و هم نسبت به نیروهای نظامی داخل خاک عراق حتما عکس العمل‌هایی نشون خواهند داد. فضای عمومی عراق اکنون بسیار متشنج نسبت به این اتفاقی که افتاد. استانها، شهرهایی که این شهدا از اونجا منشأ داشتن تظاهرات کردن، اعلامیه ها دادن و تهدید کردن. طبعا دولت عراق در یک مخمصه ناجوری قرار گرفته، هم به دلیل اون تناقضات و هم به دلیل اینکه باید یک کاری بکنه. چندین ماه الان ادعا میکنه که داریم مذاکره میکنیم برای خروج نیروهای آمریکایی و خارجی، اما علل عرض و در نهایت در محاصله این گفتگوها چیزی مشهود نیست که آیا این نیروها کم شدن نشدن، کیا خارج شدن، کیا جا به جا شدن.
باید گفت هیچگاه تهدید علیه نظامیان آمریکا در عراق و سوریه مانند امروز نبوده است، زیرا امروز فشار زیادی علیه آمریکا به خصوص در عراق وجود دارد که از این کشور خارج شود. اما در این شرایط علت این گونه تحرکات و رفتارهای غیر مسئولانه آمریکا در هدف قرار دادن نیروهای عراقی چیست؟ دکتر مصیب نعیمی، کارشناس غرب آسیا، میگوید
در این بره با توجه به شرایطی که آمریکا در منطقه داره و تناقض در موضع‌گیری های دولت جدید آمریکا، چیزی جز اعلام وجود نمیتونه تلقی بشه، چون با این حمله، با چنین حمله ای هم نوع حساب و کنش منفی به آمریکا چه در سوریه و چه در عراق افزایش میده و هم از کنم روند مسالمت‌آمیزی که مدعی بودن آمریکایی‌ها در پیش گرفتن رو زیر سوال برده. آمریکایی‌ها حالا با فشار جناحی که در داخل دارن سعی دارن اعلام وجود کنن. اگر چنانچه بخواد توافقی بشه و خروج صورت بگیره، بالاخره براش هزینه‌ای بخواد. این نوع سیاست، این نوع روش‌ها در سیاست‌های آمریکایی‌ها معمولاً متداول بوده. یعنی زمانی که با یه بنبست مواجه می شدن، یک جریان جدیدی رو راه می اندازن که اون جریان از کنم که بتونه به اونها کمک کنه تا در هر گونه معاملهی به سابقه های اون رو بگیرن. و این چیزی که در این برنامه سران همون روششی که صهیونیست ها هم دارن، یعنی در برابر هر شکست یک حرکتی برای اعلام وجود نشون میدن.
اما موضوع دیگری که میتوان به آن اشاره کرد درباره علل حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق ارتباط دارد به الگوی رفتاری دولت مصطفی الکاظمی در عراق. در این خصوص دو انتقاد به دولت الکاظمی وجود دارد. انتقاد نخست این است که مصوبه روز 5 ژانویه پارلمان عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی به طور جدی از سوی دولت الکاظمی پیگیری نشد. الکاظمی با انتقاد از حمله علیه عین الاسد گفت نیروهای آمریکایی به درخواست دولت عراق اینجا آمدند، اما این دولت ورود به گفتگوی راهبردی با آمریکا را بر عهده گرفت که نتیجه آن تاکنون خروج 60% از نیروهای ائتلاف از عراق با زبان گفتگو بوده است، نه با زبان سلاح. مسئله اینجاست که این اظهار نظر الکاظمی برای گروهایی که مخالف حضور نظامیان آمریکایی در عراق هستند باورپذیر نیست. انتقاد دیگر نیز این است که دولت الکاظمی تا کنون نتوانسته عاملان حمله به سفارت و مراکز نظامی آمریکا در عراق را شناسایی کند. نگاه دولت الکاظمی به این حملات بیش از آن که امنیتی یا حقوقی باشد سیاسی بود و صرفاً به متهم کردن برخی از گروه‌های مقاومت و یا تکرار این موضع که اجازه نخواهیم داد عراق به مکانی برای درگیری بازیگران خارجی تبدیل شود محدود شده است. الکاظمی نیز گفت مسئولیت ملی و اخلاقی ما در قبال مردم ایجاب می کند که به منطق سلاح اجازه ندهیم بر منطق دولت مقدم باشد. اما عامل سوم حمله به مراکز نظامی آمریکا در عراق وجود گروه‌های مسلح متعدد در عراق است. طی دو دهه اخیر و در واقع پس از حمله سال 2003 آمریکا به عراق اغلب مردم در این کشور سلاح در اختیار گرفتند. بخش اعظم جمعیتی که سلاح در اختیار دارند از آن استفاده نمی کنند. اما بخش زیادی نیز از این سلاح به اشکال مختلف از جمله تشکیل گروه های مسلح بهره می گیرند. بنابراین گروه های شکل گرفتند که خارج از کنترل دولت، سازمان حشد شعبی و گروه های شناسنامه‌دار در عراق هستند، اما در مخالفت با آمریکا اشتراک نظر دارند و حملاتی علیه سفارت یا مراکز نظامی آمریکا انجام می دهند. اما عامل چهارم وجود گروه‌های مسلحی است که موضوع حضور یا خروج نظامیان آمریکایی برای آنها اهمیتی ندارد، بلکه وابسته به برخی گروه‌های داخلی یا کشورهای خارجی هستند که تلاش می‌کنند گروه‌های مقاومت عراق یا جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت عراق معرفی کنند. از دید این گروه‌ها یا کشورها بهترین راه برای رسیدن به این هدف حمله به سفارت یا مراکز نظامی آمریکا در عراق است، زیرا با توجه به تضاد آشکاری که میان ایران و آمریکا و گروه‌های مقاومت عراق و آمریکا وجود دارد نسبت دادن این حملات به ایران و گروه‌های مقاومت عراقی امکان پذیر است. نکته پایانی این که صرف نظر از این که بازیگران و عاملان حمله به سفارت یا مراکز نظامی آمریکا چه کسانی هستند، اصلی ترین نتیجه و برونداد این حملات تضعیف موقعیت دولت در عراق است، دولتی که اکنون نیز وضعیتی شکننده دارد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
یکی از نیازهایی که همه جوامع اسلامی مورد ابتلاشون هست و اون نیاز داره عبارت است از اینکه ما مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل بکشانیم. در واقع عرض بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام جنبه عملیاتی، ترجمه عملیاتی پیدا کنه که این به خودی خود نمیشه، احتیاج به تلاش داره. حالا من یه دو سه تا مثال عرض میکنم در این زمینه. مثلا فرض بفرمایید حالا در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک قدری تبیین در جامعه یک نهضت به وجود آورد تو همین ایام، نهضت کمک مؤمنانه، یک کار بزرگ انجام گرفت. یعنی مردم مواسات را از جایگاه یک مفهوم معتبر و مثلا ارزشمند شرعی که همه قبول داشتن آوردن به مرحله عمل و شما دیدید در سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق شد. مفهوم مواسات کشش را داشت، این ظرفیت را داشت که اینجور تأثیر بگذاره و جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. یا این مفاهیم مهمی که امام رضوان الله علیه از اونها استفاده کردن، مثل مفهوم توکل، مفهوم تکلیف، مفهوم ایثار، اینا همه مفاهیم شرعی است دیگه، تا مفهوم شهادت، مفهوم جهاد، اینها مطرح شدن با حضور امام و با تحرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤید به اراده الهی بود، اینا وارد عمل زندگی مردم شد. نتیجه این شد که ما مثلا 8 سال یک جنگ در واقع بین المللی رو توانستیم پیروز بشیم بر مخالفینمون. یک مثال دیگری که از اینها به نظر من مهمتره، این آیه شریفه ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله. اصلا ارسال رسول برای این است که مورد اطاعت قرار بگیرن. این اطاعت مطلق دیگه، یعنی در همه امور زندگی. معناش این است که زندگی مردم، چه زندگی شخصی و خصوصی، چه زندگی عمومی، باید به وسیله دین اداره بشه. بعضی البته فقط این رو ممکنه منحصر کنن به مسائل شخصی، نماز و روزه و اینا، اینجور نیست. به دلیل اولا خود اطلاق این آیه، ثانیاً به دلیل آیات دیگر، اینی که می‌فرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خب قتال با ربیون کثیر که کار شخصی نیست، این کار اجتماعی است، کار عمومی است، کار حکومتی است. خب این آیه پس یک مستفاد اینجوری دارد. امام این معنا رو آوردن به میدان عمل. از آیه شریفه انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا استفاده کردن برای این معنا، نه اینکه ان تقوموا لله مثنا و فرادا تا برید نماز بخونید، نه، تا حکومت درست کنید، تا نظام اسلامی درست کنید. امام از این استفاده کرد، یک نهضت را انداخت در سال 41. بعد در طول زمان متفکرین، علاقمندان، ارادتمندان، شاگردان امام و در رأس همه خود امام این فکر رو تغذیه کردند تا منتهی شد به وجود انقلاب، پدید آمدن انقلاب و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام برآمده از انقلاب. یعنی ببینید مفاهیم قرآنی و اسلامی، مفاهیم معرفتی اسلام، اینجور میتوانه در زندگی تأثیر ببخشه که وقتی وارد میدان عمل شد.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز که مدتی برنامه نیم ساعت است. در ساعت 2:20 ما می توانیم را تقدیم علاقمندان این برنامه می کنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:35 برنامه زربان را تقدیم علاقمندان به مسائل صحی و بهداشتی خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه. در در ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی امروز همراه خواهید شد و در ساعت 3:15 هم برنامه تحلیلی انعکاس میشن که تکرار برنامه صبح است. مدتی برنامه 35 دقیقه است. پس از این برنامه برنامه کوتاه آیا میدانید را خواهید شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که تا به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند خواهیم خواست که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 6:45 نشان راه را تقدیم به علاقمندان نهج البلاغه میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. پس از این برنامه و در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمندان به برنامه پند پیران امروز میتونن در ساعت 7:15 شام و مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات رادیو دریر تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدتش 10 دقیقه است. سپس همراه با خورشید میشویم که آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. اما پل‌های ارتباطی در خدمت شما عزیزان که اگر نظر، نقد و پیشنهادی دارید میتونید از طریق پل‌ها با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونن با مراجعه به نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراهی کنید. ضمن اینکه عزیزانی که در ایران نشرات رادیو دری رو دنبال میکنن میتونن از طریق ستا باکس یا دستگاه دیجیتال با ما همراه باشن. ما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر